منابع درآمدی فراوانی که می آمد به مدینه، نوع تقسیم این منابع برای صحابه و مسلمان ها و تابعین هم سالین ها چگونه بوده، که خب هم بحث نظام طبقاتی معروف عمر مطرحه که اینا را عرض میکنم.
بسیار فرصت کوتاه بگیریم از تهیه کننده محترم برنامه جناب آقای طالبی نیا. باز میگردیم در خدمت حضرت عالی خواهیم بود. جناب استاد جباری، شنوندگان گرامی، تاریخ رو زلال بشنوید از رادیو مغرب.
یا رسول الله مدد، یا حبیب الله مدد، یا رسول الله مدد، یا حبیب الله مدد، يا ابن عبد الله يا محمد، عليك صلى الله يا محمد، يا رسول الله مدد يا حبيب الله، يا رسول الله مدد يا حبيب الله.
زلال تاریخ برنامه‌ای که الان از رادیو معرف میشنوید. ممنونیم از همراهیتون. درباره عملکرد اقتصادی عمر ابن الخطاب در زمان حکومتش صحبت میکنیم. رسیدیم به این که خب حالا این منابع درآمد، خمس و جزیه و خراج و زکات و عشر چگونه استفاده میشد و در واقع چه سازماندهی انجام میشد برای این که این منابع درآمدی مصرف بشه. اشاره کردن به تأسیس دیوانهایی که در زمان عمر اتفاق افتاد و تفصیلش رو انشاءالله در این بخش از زبان جناب استاد جباری خواهیم شنید. در خدمت شما هستیم جناب استاد.
بله، همطور که عرض شد، یکی از اقدامات عمر در زمان خلافتش این بود که این درآمدهای سرشاری که سرازیر شده بود به مدینه، اینها باید تکلیفش مشخص میشد و نوع تقسیمش معلوم میشد. در گزارش یعقوبی هست که برخی از کارگزاران عمر مثلا ابو هریره که در بحرین از جانب عمر والی بحرین بود، یک مال کثیری در حدود 700 هزار درهم فرستاد به مدینه. قبلش دارد که امرآس وقتی که مصر رو فتح کرد، اسکندریه و مصر رو فتح کرد، از اونجا حدود 14 بر اساس گزارش یعقوبی عجیب 14 میلیون دینار، خیلی میشه، حالا از کنید که 14 الف الف دینارن خراجن علا کل رأسن دیناران. برحال این اموال کلان وقتی که آمد، عمر گفت که کثرت الاموال فعشیر و علیه، مالها زیاد شده، تکلیف ما روشن بکنید که در بار اینها چگونه عمل بکنید. فعشیر علیه ان یجعل لهم دیوانن، بهش مشورت داده شد که یک دیوانی، دیوان در واقع یک دفاتری رو به اصطلاح مشخص بکنن، اسامی افراد در اونجا، اسامی قبائل در اونجا ثبت بشه و مقدار سهم اونها از این اموال. لذا دارد که عقیل ابن ابی طالب برادر امیرالمؤمنین، چون فرد نسابی بود، قبائل رو میشناخت و اینها، و مخرمه ابن نوفل و جبیر ابن مطعم ابن نوفل ابن عبد مناف، این سه نفر رو تعیین کرد. گفت اکتب الناس علی منازلهم، مردم بر اساس منزلت هاشون. از همونجا دیگه علی منازلهم، همون نظام طبقاتی آغاز شد، بر این اساس مردم رو ثبت بکنید اسامیشون رو. وابدأوا ببنی عبد مناف، بنی عبد مناف رو در آغاز مشخص بکنید، بعد دیگران به تبع اونها، یعنی قریش رو در واقع در مقدم بکنید.
بله.
و ابتدا بنو عبد مناف رو، بعد قوم ابو بکر رو، ابو بکر و قومش رو، بعد عمر و قومش رو، یعنی بنو تیمس و بعد بنو عدی رو، اینها رو عرشبت که ثبت بکنید. لذا بر این اساسی که حالا در گزارش ها آمده، گاهی یک تفاوتی هم در گزارش هست، اما در مجموع خود این تقسیم بر اساس در حال به تعبیر خودش الان منازله، منزلت ها، ابو بکر هم حتی بر این اساس عمل نمی کرد، اون هم به صورت مساوی تقسیم می کرد. مثلا عباس عموی پیامبر صلی الله علیه و آله رو 12,000 درهم مقرر شد که به اون داده بشه، و برای همسران پیامبر بجز عایشه 10,000 درهم، برای عایشه 12,000 درهم، با این استدلال که از منزلت والاتری نزد رسول خدا برخوردار بود در میان همسران، برای او 2,000 درهم اضافه بر دیگر همسران لحاظ کردن.
بله.
برای مهاجران از اهل بدر 5,000 درهم، برای انصار 4000 درهم، برای کسانی که در جنگ احد تا صلح حدیبیه شرکت داشتند 4000 درهم، برای اونهایی که بعد از صلح حدیبیه اسلام آوردند 3000 درهم، برای اونهایی که بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله در جنگ ها حضور پیدا کرده بودند به ترتیب 2000 درهم، همطور کسانی که دیرتر آمدن 500 درهم، تا بعضی 200 درهم. اینها در گزارش ابن ابوالحدید جلد 12 صفحه 214 آمده. و
این پس کمترین مقداری که ذکر شده 200 درهم هست اون استاد؟
200 درهم بله.
یعنی بفرمایید که بین پایین ترین و بالاترین طبقه یه تفاوت 60 برابری دیده میشه دیگه.
بله، یعنی 12000 درهم که برای عباس امی بله و تا 200 درهم که
برای خودش یک ایجاد در واقع عامل ایجاد یک اختلاف طبقاتی جدی در
بله
جامعه است.
بله، حالا چون که گزارشاشو بعضن قبلا هم عرض کردم راجع به خود عمر عرض خواهم کرد، اموال شخصی خود عمر که خب خیلی زیاد بود و بعضی از صحابه همینطور که آثارش بعدن ظاهر شد، یعنی آثار این نوع تصمیم گیری در ارتباط با تقسیم بیت المال، به خصوص که عثمان اومد تشدید کرد این رو و به خصوص عثمان در دوره دوم خلافتش این رو بیشتر طبقاتی کرد، یعنی بنو امیه رو چربوند نوع بهره‌مندیشون از بیت المال نسبت به دیگران. تمام مشکلات اینها متوجه دوره امیرالمؤمنین سلام الله علیه شد که امیرالمؤمنین خواست با اینها مقابله بکند و تقسیم بیت المال رو بر اساس نظام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و مساوی قرار بدهد. اعتراضات از همونجا شروع شد و حتی از نزدیکان امیرالمؤمنین، خود خواهر امیرالمؤمنین میاد و اعتراض به حضرت میکنه که بین من و این کنیز من یا این غلام من چرا تفاوتی نیست. اموالی که مثلا ابن عوف از دنیا میره، اموالش رو شمشهای طلا رو ورثه او با تبر میشکنن بین خودشون تقسیم میکنن. مثلا زبیر در گزارش مسعودی در مروج الذهب اموال کلانی از مقدار بردگان و اسب و غلام و خانه و در بصره و کوفه و فلان اینها براش آمده. طلحه همینطور، برای اینها طمع کردن و از امیرالمؤمنین میخواستن که همون زمینه ها رو در اختیارشون قرار بده که حضرت مخالفت کرد و خب منشأ جنگ جمل شد. در واقع طلحه و زبیر قهر کردن از حضرت و رفتن مکه و عایشه هم که همراهشون شد که اینها. خب ریشیابی اگر بکنیم خب برمیگرده بخش معظمش به همین سنت ها، یعنی در واقع بدعت هایی که عمر متأسفانه پای ریزی کرد.
این نکته که اشاره کردید خیلی مهمه، حالا بخش معظمش برمیگرده، میخوام میگم واقعا با این درآمد ها به اونجا میرسه انسان در اون زمان که مثلا شمش طلا و اینها بخواد انباشته بکنه، یا این درآمدها بالاخره در کنارش یه اتفاقات دیگری هم میافتاد؟ الان ببینید شما همسران پیامبر هم ذکر کردید که هر کدوم 10000 درهم میگرفتن و خب اینها بالاخره اگر که قرار بود اتفاقی بیفته طبعا برای خیلی از همسران پیامبر باید میتونین رخدادی شاهد میبودیم که بالاخره ثروت که الان اینها میداشتن. میخوام بگم همچین چیزی هست در تاریخ؟
نه، برای همسران پیامبر خب بر خیلی تصریح نشده، اما برخی از صحابه ممکن بود که از طرق دیگر مثلا احیانا در فتوحات شرکت کرده باشند و بهره مندی از جهت غنایم در اونجا برده باشند، جدای از این سهمی که
بله
در مدینه میبرند و اینها. و تجمع اموال جزء واقعیات تاریخی، این که حالا منشأش صرفا همین سهمی بوده که از بیت المال میگرفتن این معلوم نیست.
درسته،
ممکنه طبیعتا یک اجحافهای مثلا در مواردی دارد که کارگزار میامد. اصلا خود این که عمر بحث مشاطره اموال که قبلا هم اشاره کردیم، این که برای کارگزاران به صورت مطلق میگفت که اموالتون باید نصف بشه، نشون است که یک دخل و تصرف هایی توسط برخی از کارگزاران در واقع اختلاس هایی به تعبیر امروز نسبت به اموال بیت المال صورت گرفته بود که عمر به جایی که بیاد بررسی دقیق بکند که این چقدر اختلاس کرده، به صورت کلی گفت که همه کارگزاران باید اموالشون اونچه که میارن نصف بشه.
بله،
پس معلومه که چنین زمینه هایی هم وجود داشت، کسان با عنوان کارگزار میرفتن اختلاس های ممکن بود بکنن و اینها منشأ تجمع اموال نزد اونها بشه.
بله،
اینم یک نکته. نکته دیگر هم در بحث نظام اقتصادی عمر، حبس اموال بیت المال. حبس به این معنا، رسول خدا صلی الله علیه و آله نمیگذاشت این اموالی که میمد در مدینه و غنایم و امثال اینها، اینها خیلی بماند، به وقتش مصرف میکرد، اینها تقسیم میکرد و اینها، اما عمر گاهی تا یک سال اینها رو نگه می‌داشت و حبس اموال بیت المال می‌کرد، اینم یعنی گاهی تا پایان سال اینها رو نگه می‌داشت و انتهای سال این رو تقسیم می‌کرد. خود این به اصطلاح حبس اموال و تقسیم یک باره، اما چون خب در طول سال همطور اموال به فراوانی می‌آمد و جمع می‌شد، در گوشه‌ای از مسجد مقرر کرده بود که محل خزانه باشد و این اموال در اونجا جمع بشه. این که بعد از یک سال طبیعتاً ممکن سهم یک صحابی خیلی زیاد بشه، خود این باز یکی از عوامل اون نظام طبقاتی بود که پایریزی کرده بود.
بله.
در حالی که خب میشد اینها رو به وقتش تقسیم بشه و در مصارف عمومی مسلمان‌ها در طول سال خرج بشه، نه اینکه همه جمع بشه و به یک نفر مثلا مقدار زیادی یک باره داده بشه، که زمینه همین به وجود آمدن حجم انبوه نقدینگی به اصطلاح فراهم بشه. نکته دیگر در ارتباط با عملکرد اقتصادی عمر این هست که علی‌رغم اینکه خب مشهور در تاریخ و در گزارش ها این هست که عمر زندگی زاهدانه ای داشت و در نوع پوششش، نوع مرکبش گفتن لباس های خشن و ساده می پوشید و مرکبش هم به همون ترتیب مرکب ساده ای بوده، اما گزارش ها در نقطه مقابل حکایت از این دارد که از جهت اموال، اموال کلانی به عنوان اموال شخصی خودش در اختیار داشت. مثلا خود این تعبیر که در حیات صحابه جلد یک صفحه 347 آمده، عمر من اکثر قریش مالن، عمر از ثروتمندان قریش بود، یا در یک گزارشی که در فتح الباری ابن حجر عسقلانی آمده جلد 7 صفحه 53 که دارد که بعد از مرگ عمر به یکی از ورثه او معادل 100,000 دینار ارث رسید. خیلی عجیبه، 100,000 دینار. یا درباره عمر باز ابن جوزی نقل کرده که مهریه زنش رو 40,000 درهم قرار داد، و این که مهریه زنش رو 40,000 درهم قرار داد در ابن سعد در الطبقات الکبری نقل میکند. یا سیوطی در تاریخ الخلفا صفحه 120 میگه 10,000 درهم از اصل مالش رو به دامادش بخشید. یا مثلا نقل شده که اموال کسرا، این زمین هایی که مربوط به کسرا پادشاه ساسانی بود و به تصرف مسلمان ها در اومده بود و گنجینه های با ارزش او، زمین ها و امثال اینها در اختیار عمر قرار گرفت.
بله.
و ارشاد که به ملکیت او در اومد و طبیعتا خب این درآمد عجیبی رو متوجه او میکنه و اصطلاحا اینها رو خالصه خودش قرار داده بود. خالصه تعبیری است که در عصر رسول خدا صلی الله علیه و آله مطرح بود، یعنی وقتی که غنایم به دست رزمنده های مسلمان میفته اون بخش های نفیس غنایم در اختیار حاکم رهبر قرار میگیره.
و
مشخصه وقتی رهبر مثل رسول خدا، این دو نکته درش مطرحه. یک نکته این که این اموال نفیس اگر بناباشد تقسیم بشه ایجاد رقابت میکند، نوعی طمع برزی، رقابت، اختلاف میان مسلمان، چرا به او دادی به من ندادی. وقتی در اختیار رهبری مثل پیامبر صلی الله علیه و آله یا امیرالمؤمنین سلام الله علیه قرار میگی در جای خودش مصرف میشه، اینا رو ممکنه بعد بفروشن مثلا صرف عموم مسلمان ها کنند و اینها، از اینا تعبیر به خالصه میشه.
بله.
عمر هم بر همین اساس خالصه ها رو متوجه خودش کرد و در اختیار خودش قرار داد، مثل همین اموال کسرا و اینها که تصرف شد بعد از، یا زمین های خاصی که مربوط به پادشاه ایران بود، اینها در اختیار به اصطلاح عمر قرار گرفت که طبق برخی گزارش ها این خالصه های مربوطه به کسرا چیز حدود 7,000 درهم گفتن که به هر حال بهای اینها بود.
بله.
و بالاخره نکته جالبی رو در تاریخ مختصر دمشق ابن عساکر آورده جلد 10 صفحه 46 که میگه زاهدتر از عمر سلمان بود که عمر رو از تجمل گرایی نهی میکرد.
عجب.
و زاهدتر امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود که با اینکه اون دست اون حضرت باز بود در با توجه به اصطلاح نخلستان ها، قنوات، زمین هایی که آباد کرد، اما اینها رو
عموما وقف
میکردن و عرض میکنم که صرف عموم میکردن و خودشون یک چنان زندگی صاحبانه ای رو داشتن.
درود و صلوات خداوند بر امیرالمؤمنین سلام الله علیه. خیلی متشکرم جناب استاد جباری، امروز هم بهره مند شدیم از محضر پرفیضتون. ان شاء الله شنوندگان عزیزمون هم بهره مند شده باشن. 30553 شماره پیام کوتاه ماست رادیو معارف و 30162 سامانه پیامکی روابط عمومی سازمان صدا و سیما. لطفاً به هر دو سامانه نظرتون رو درباره برنامه زلال تاریخ پیامک کنید. خیلی خوشحال میشیم که نظرتون رو ببینیم و انشالله اون مقداری که در توانمون هست بتونیم جامعه عمل بپوشونیم. تا برنامه آینده همتون رو به خدا میسپارم. التماس دعا.
اگر می شد شبها سحر می شد عالم، اگر در مهر تو هم عهد و پیمان بود، جای صدای جنگ گوش زمین سرشار از نجوای باران بود، آتش گلستان بود، دلها به سامان بود، دنیا چراغان بود، ای آسمان چشمهای روشنت آبی تر از دریا، محو نگاه جان فضا و مهربانت هر دل شیدا، ای مهر تو زیبایی دنیا، ای مهر تو زیبایی دنیا، ای زیبایی دنیا، همسر زهرا، علی عالی، علی اعلا، علی بالی، علی بالا، علی جان و دل تاها، علی مولا، علی مولا، ای مهر تو دین و دنیای من، آرام این قلب شیدای من، نام شیرینت بر لبهای من، ای مولای من، ای آقای من، ای مولای من، ای آقای من، تو شاهی و ماهی و راهی و صاحب جاهی و اسداللهی و نور و مصباح و مفتاح و فتاحی و غیرت اللهی و تو یدللهی و میر و سالار و سردار و کراری و مرد پیکاری و تو سپهداری، ای مولا، ای تنتنه ی نعره ی میدان نبرد، تیغ بران نبرد، ای دست خداوند علی در صف جنگ، ای فر شگفت باد طوفان نبرد، تو جان و جانان و سلطانی و شیر میدان و فرقان و میزانی و ماه تابان و برهان و قرآنی و روح و ریحانی و باب احسانی، ای مولا،
باز این چه شورش است که در اربعین توست، باز این چه ماتم است که دلها غمین توست، موکب به موکب از تو فقط حرف می زند، این شور و عشق و زلزله آتشین توست،
موکب به موکب می رسی مزرا، لک لبیک،
السلام علیک یا سار الله. همراهی با خدمتگزاران زائرین اربعین حسینی در موکب حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، اهالی قم المقدسه.
برای مشارکت در خدمت به زائران حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، مبالغ خود را به شماره کارت 60 37 99 71 78 89 65 60 واریز نمایید. شست سی و هفت 99 71 78 89 65 60.
موکب حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها اهالی قم المقدسه.
علی علی یا علی یا سید الساجدین یا سید
الاعدین یا سید. این صحیفه سجادیه واقعا کتاب معجز نشانی است، پر است از معارف. اینا فقط دعا نیست، درس است.
یا سید الساجدین علی علی یا علی.
صحیفه، صحیفه شرحی بر صحیفه سجادیه.
مهر ائمه را تو به من یاد داده ای، شیرم به مهر حضرت سجاد داده ای. لطف خدا مکارم خوبانم آرزو، در این راه همیشه تو ارشاد داده ای. گردم فدای تو ای مادر نکو، درسم تو از صحیفه سجاد داده ای. درسم تو از صحیفه سجاد داده ای.
به نام ایزد یکتا پروردگار پاک و بی همتا. عزیزان همراه سلام، امیدواریم لحظات خوب و خوشی پشت سر گذاشته باشید و ساعاتی سرشار از معنویت در انتظارتون باشه. همراه شما هستیم با برنامه صحیفه از رادیو معارف. چنانچه برنامه های صحیفه را دنبال کرده باشید، حتما به خاطر دارید که موضوع این برنامه بررسی صفات خداوند در صحیفه و از منظر امام سجاد علیه السلام است. امروز نیز قصد داریم آثار رحمت الهی را به کمک فرمایش‌های امام زین العابدین علیه السلام تبیین کنیم.
تو زین عابدین و ساجدینی، همان فضای آیات مبینی. گرامی نزد اهل آسمانی، نشان از رحمت حق در زمینی. به اسرار امامت ره نمونی، امانات الهی را امینی. به اسرار امامت ره نمونی، امانات الهی را امینی. زدم در رشته حب تو من چنگ، که در لطف و کرم حبل المتینی.
دوستان عزیز، رحمت فراگیر الهی آثار و برکات فراوانی برای مؤمنان در پی خواهد داشت. یکی از این آثار آسانی حسابرسی در قبر و عنایت حضرت حق به انسان در آن زمان است. توضیحات حجت الاسلام والمسلمین غلامعلی در این باره.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. خدمت صحیفه دوستان گرامی که در محضر صحیفه سجادیه نشستن و انشاءالله با هم میخواییم صحیفه سجادیه رو تورقی بکنیم و به موضوعات صحیفه سجادیه بپردازیم، سلام عرض میکنم. امیدوارم که انشاءالله این سلسله برنامه ها سبب بشه که صحیفه سجادیه بیش از این که یک کتاب دعایی باشه، یک کتاب رفتاری و یک کتاب شناختی برای زندگی ما مسلمان‌ها قرار بگیره و از اون قربتش به نوعی در بیاد. ما در جلسات گذشته به آثار رحمت الهی در صحیفه سجادیه پرداختیم و 4 اثر از آثار رحمت الهی رو با همدیگه مرور کردیم. اولین آثار رحمت الهی که انشاءالله تو این چند هفته باهاش انس گرفته باشید و واقعا مزه ای از اون برده باشید، راهیابی به حق بود. دومین اثر رسیدن به رضوان الهی است که خداوند انشاءالله از همه ما و شما خوشنود باشه و رضوان الهی رو هم درک کرده باشیم. و سومین اثر پناه گرفتن بود و انشاءالله پناهنده به رحمت الهی هم شده باشیم. چهارمین اثر آسانی شب اول قبر بود که من این آسانی شب اول قبر رو با رحم در موقف و به نوعی آسانی و گذش و مهربانی که ما نیاز داریم در موقف باشه با همدیگه مطرح کردم. اما این مورد آخر رو مخصوصا رحم در موقفش رو باید توضیح بدم. رحم در قبر و اون آسانی در قبر چرا واقعا شاید برای شنوندگان توی این یه هفته این سوال پیش اومده باشه که مگه در قبر چه اتفاقی میفته؟ بالاخره بدن ما پوسیده است، همونطوری هم که امام در همین دعا وصف کرد، بارک لنا فی حلول دار البلا معرفی کرد. قبر بدن رو کهنه میکنه، فرسوده میکنه، از بین میبره. چه نیازی ما داریم به رحم و اینها؟ نکتش همینه که ما در حقیقت توی روایاتمون داریم که ان القبر منزل من منازل الاخره، قبر منزلی از منازل آخرته. و جالبم هستش که پیامبر در وصف این منزل چنین میفرماید که اگر کسی از منزل اول که قبر باشه نجات پیدا بکنه، بقیه این منازل هم براش آسانه، و اگر کسی خدای نکرده در همین منزل اول، در همین سؤالی که در شب اول قبر میکنن، نجات پیدا نکنه، از اون به بعد مسیر خیلی دشوارتر میشه، اشد من، سختتر میشه. برای همین ما همگی باید این احتمال رو بدیم که در شب اول قبر واقعا سوال سخته. پس بنابراین بیایم در محضر صحیفه سجادیه با همین دعا رو بخونیم و واقعا از زبان امام بخوایم که خداوند چنین راهی رو برای ما قرار بده که اللهم صل علی محمد و آله و بارک لنا فی حلول دار البلا، خدایا مبارک گردان برای ما این خانه قبر رو، وفسح وجعل القبور بعد فراق الدنیا خیر منازلنا، خدایا اگر این منزل اول برای من خوش بگذره از اون به بعد دیگه من راحت هستم، پس اون رو بهترین قرار بده. وفسح لنا برحمتک فی ضیق ملاحدنا. اینجا هستش که شما وقتی که نگاه میکنید باز هم در روایات داریم القبر روزه من ریاض الجنه او حفره من حفر النار، امون اول مشخص میشه که من واقعا در باقی از باغهای بهشت قرار گرفتم یا در حفره ای از حفره های جهنم وارد شدم. اینجاست که با همین شعر زیبا رو مرور می کنیم و انشاءالله از خود مولا کمک می طلبیم، از امام سجاد کمک می طلبیم که نزد خداوند ما رو شفاعت کنن برای شب اول قبرمون. یا رب به علی ابن ابی طالب و آل، آن شیر خدا و بر جهان جل جلال، کن در سه مکان رسی به فریاد همه، اندر دم نزع و قبر و هنگام سؤال. نزع همون لحظه جان کندنه، قبر هم که همون حفره ایست که ما رو در اون قرار میدن، و هنگام سؤال که در صحیفه سجادیه اینجا باز هم میبینیم امام سجاد معلوم هنگام سؤال هم خیلی سخته، هنگام عرضه کردار خیلی سخته. امام سجاد باز هم در دعای 42 صحیفه سجادیه خدا رو به قرآن قسم میده، ورحم بالقرآنه فی موقف العرض علیک ذل مقامنا، خدایا به برکت قرآن به هنگام عرضه کردار به خاری جایگاه ما رحمت آور. اینجا اون جاهایی هستش که ما نیازمند رحمت الهی هستیم که انشاءالله در هر دو موقف برای ما این رحمت حاصل بشه.
به عمری خدایا حریم خود شکستم، به ماهت رحیما امید بر تو بستم. به عمری خدایا حریم خود شکستم، به ماهت رحیما امید بر تو بستم. الهی و ربی به جست و کس ندارم، نظر کن به سویم
به جز تو نیست یارب.
عزیزان معارف جو،